you. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. Therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما داریم داستان جنگ سرد رو به صورت سریالی تعریف میکنیم و این ویدیو قسمت سوم از داستان جنگ سرده. هر زمان که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید یه سر به کامنت اول همین ویدیو بزنید. شاید تا اون موقع همه قسمت ها آماده شده باشه و من لینک تمامی قسمت ها رو در کامنت اول خدمتتون گذاشتم. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ قسمت سوم از داستان جنگ سرد. دیوار برلین که کشیده شد تا حدودی صلح برقرار شد. یک مقدار شرق و غرب به آرامش رسیده بودند. دیگه اون درگیری‌های خشن وجود نداشت. اما از اون طرف مردم در آلمان غربی شدیداً از کندی انتقاد کردند. اونها باورشون نمی‌شد که آمریکا به این راحتی‌ها به شوروی اجازه بده که برلین شرقی و غربی رو از هم جدا کنه و یک دیوار بکشه. کندی به خاطر اینکه ابهت غربی ها از بین نره تعداد زیادی تانک جنگی رو در مرز دو برلین مستقر کرد. از اون طرف به مقامات آلمان شرقی گفته بود که سیاستمداران در آلمان غربی بدون هیچ مزاحمتی و در امنیت کامل باید بین دو برلین جابجا بشن. خروشچوف هم کم نیاورد، اون هم یک هنگ کامل از تانک های جنگی رو درست مقابل تانک های غربی ها قرار داد. یک شلیک اشتباه از هر کدوم از طرفین میتونست جنگ جهانی سوم رو آغاز کنه. یک بحران جدید شکل گرفته بود. اما در این دوران مذاکراتی اتفاق افتاد. دو طرف بالاخره عهد و پیمانهایی بستن و قبول کردن امنیت رو برقرار کنن و تانکهاشون رو از مرزها خارج کنن. اما دیوار برلین همچنان پابرجا باقی بود. در سال 1959 در کوبا بعد از سالها مبارزات پارتیزانی انقلاب مردم به نتیجه رسید. انقلابیون به رهبری فیدل کاسترو در 8 ژانویه وارد هاوانا شدند و کوبا به کشوری کمونیستی تبدیل شد. دیگه ترس آمریکایی‌ها فقط از بلوک شرق نبود. حالا کمونیسم به پشت درهای آمریکا رسیده بود. کاسترو زمین‌ها و کارخانه‌ها را از آمریکایی‌ها گرفت و به مردم داد. همچنین میلیاردها دلار سرمایه آمریکایی‌ها در کوبا را ملی اعلام کرد. آمریکا هم در مقابل کوبا را تحریم کرد. ولی خروشچف به کاسترو پیشنهاد همکاری و کمک اقتصادی داد. در نتیجه انقلاب کوبا، هزاران نفر از افرادی که مخالف انقلاب بودند از کوبا به آمریکا فرار کردند. آیزنهاور با کمک سازمان سیا به این افراد آموزش نظامی داد تا بتونن برگردن و نیروهای کاسترو رو شکست بدن. در زمان کندی این نیروها آمادگی خودشون برای اشغال کوبا رو اعلام کردند. کندی اونها رو تا دندون مسلح کرد و فرمان حمله صادر شد. حمله از طریق خلیج خوک‌ها در جنوب غربی کوبا انجام شد. اما این عملیات تبدیل به یک فاجعه شد. نیروهای اشغالگر فقط در مدت 3 روز تسلیم شدند. فیدل کاسترو که فهمیده بود سازمان سیا و آمریکا پشت این حمله حضور دارن، از خروشچف درخواست کمک کرد. این بار نه فقط کمک اقتصادی، بلکه کمک نظامی. خروشچف هم با کمال میل پذیرفت. در سال 1962 موشک‌های بالستیک شوروی در کشور کوبا مستقر شدند، جایی در نزدیکی خاک آمریکا. خروشچف اعتقاد داشت که آمریکا از این قضیه نباید ناراحت بشه. چرا؟ چون که آمریکا در اواخر دهه 50 میلادی موشک‌های بالستیک خودش رو در ترکیه مستقر کرده بود. ترکیه‌ای که همسایه شوروی بود. خروشچف اعلام کرد بگذار آمریکا طعم تلخ داروی خودش رو بچشه و بفهمه وقتی یک موشکی رو در همسایگی یک کشوری میذاری و اون رو تهدید میکنی چه حس و حالی داره. اما برای آمریکایی‌ها حضور شوروی در همسایگیشون اصلا قابل قبول نبود. وقتی در اکتبر 1962 هواپیماهای جاسوسی آمریکا ثابت کردند که موشک‌های شوروی در کوبا مستقر شده، یک جلسه امنیتی به نام ایکس‌کام برگزار شد. ژنرال‌ها پیشنهاد دادند نیروهای آمریکایی به سرعت باید کوبا را اشغال کنند. اما کندی موافق نبود و از پاسخ شوروی می‌ترسید. به جاش کندی دستور داد جزیره رو با نیروهای دریایی آمریکا محاصره کنن و نذارن هیچ کدوم از کشتی‌های شوروی وارد خاک کوبا بشه. آمریکایی‌ها بهش قرنطینه می‌گفتن. اگر قرنطینه جواب نداد، اون وقت نظر ژنرال‌ها عملی خواهد شد و آمریکا به کوبا حمله می‌کنه. 2 روز بعد در 24 اکتبر کشتی‌های شوروی که به سمت کوبا می‌رفتن توسط آمریکایی‌ها توقیف شدند. خروشچف اعلام کرد از نظر قانون جهانی حق ندارید آب‌های آزاد رو ببندید و این به معنای اعلان جنگه. هر دو طرف برای جنگ جهانی آماده شدند. برای اولین بار در تاریخ به نیروی هوایی آمریکا آماده باش برای دفاع از خاک آمریکا داده شد. در تمام آمریکا وضعیت بحرانی اعلام شد و همه نیروها در آمریکا آماده باش کامل بودند. همه چیز داشت میرفت جلو که یک جنگ خونین جهانی شکل بگیره. اما در 26 اکتبر یک تلگرافی از مسکو برای کندی ارسال شد. این تلگراف از طرف خروشچف بود. خروشچف به کندی گفت موشک‌های ما در کوبا شما رو خیلی ترسونده. همین حس و حال رو ما نسبت به موشک‌های شما در ترکیه داریم. این موشک‌ها به همین اندازه دارن ما رو اذیت می‌کنن. اگر شما موشک‌هاتون رو از ترکیه وردارید، ما هم موشکامون رو از کوبا جمع می‌کنیم و این مشکل حل میشه. مذاکراتی انجام شد و در نهایت طرفین پذیرفتن موشک‌هاشون رو از همسایگی همدیگه خارج کنن که این اتفاق افتاد. این بحران نزدیکترین لحظه تاریخی به یک هولوکاست هسته‌ای بود. بعد از جنگ جهانی دوم، فرانسوی‌ها همچنان ویتنام رو مستعمره خودشون می‌دونستن. اما فرانسوی‌ها در سال 1954 از کمونیست‌های شمال ویتنام شکست خوردن و خاک ویتنام رو ترک کردن. آمریکا که نمی‌خواست کل ویتنام به دست کمونیستا بیفته، از نیروهای جنوب ویتنام حمایت کرد. کشور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. در جنوب رژیم زیم روی کار بود، یک دیکتاتور خشن و بیرحم و متحد آمریکا. اقدامات زیم باعث خشم مردم از غربی‌ها شده بود. سرانجام با یک کودتای نظامی که سازمان سیا تدارک دیده بود، زیم ترور شد. سه هفته بعد در 29 نوامبر 1963 کندی هم در آمریکا ترور شد. لیندون جانسون جانشین کندی شد. اما جنگ داخلی در ویتنام شدت گرفته بود. جانسون تعداد نیروهای آمریکایی در ویتنام رو افزایش داد تا کمونیست‌های شمالی نتونن جنوب رو تصرف کنن. در سال 1968 نیروهای ویتنام شمالی به منطقه جنوبی حمله کردند. با وجود پروپاگاندای جدید آمریکا برای توجیه این جنگ، هزاران شهروند آمریکایی به خیابون‌ها ریختند و خواهان پایان جنگ ویتنام شدند. جانسون اعلام کرد برای دور بعد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. یک هفته بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. جامعه آمریکا از هم پاشیده بود. مردم باز هم به خیابون‌ها ریختند. آمریکایی‌ها از زمان جنگ داخلی هرگز چنین بحرانی نداشتند. رابرت کندی، برادر جان کندی، کاندید ریاست جمهوری شد و اعلام کرد به جنگ ویتنام خاتمه خواهد داد. مدتی بعد رابرت کندی هم ترور شد. در نهایت نیکسون به ریاست جمهوری انتخاب شد. نیکسون می دونست پیروزی در ویتنام امکان پذیر نیست. نیکسون برای موفقیت در جنگ طرح حمله به کامبوج رو مطرح کرد، اون هم در سال 1970. بار دیگر مردم به خیابون‌ها اومدن. در پی اعتراضات در 4 می 4 دانشجو توسط پلیس اوهایو کشته شدند. نیکسون زیر فشارها تصمیم گرفت همه نیروهای آمریکایی را از ویتنام خارج کنه. نیروهای آمریکایی در سال 1973 خاک ویتنام را ترک کردند. با خروج آمریکایی‌ها، کمونیست‌های شمال بعد از 2 درگیری بالاخره جنوب رو تصرف کردند و ویتنام به یک کشور واحد با حکومت کمونیستی تبدیل شد. در این جنگ بیش از 58,000 آمریکایی کشته شدند. حدود 250,000 سرباز ویتنام جنوبی و 1,000,000 سرباز ویتنام شمالی کشته شدند. بیش از 2,000,000 شهروند بیگناه کشته شدند. ویتنام کمونیستی شد. کشورهای لاوس و کامبوج که حکومت‌های مرکزی در اونها به خاطر جنگ آمریکا و ویتنام بسیار ضعیف شده بود، به دست کمونیست‌ها افتاد. اقتصاد سوسیالیستی در این کشورها پیاده شد و نتیجه اون یک فاجعه بزرگ و قحطی و گرسنگی بود. پول پوت، رهبر حزب کمونیست کامبوج، فقط در 4 بیش از 2,000,000 نفر رو به روش‌های وحشیانه به قتل رسوند، نزدیک به 1/4 جمعیت کامبوج، دوره‌ای که از اون به عنوان نسل کشی کامبوج یاد میشه. همونطور که قبلا گفته شد، در سال 1949 کمونیست‌ها در چین تونستن انقلاب کنن. اونها به رهبری ماو زدونگ حکومت چین رو یک حکومت کمونیستی کردند و در 1 اکتبر جمهوری خلق چین تأسیس شد. ماو علاقه زیادی به استالین داشت و دوست داشت رد پای استالین رو در چین دنبال کنه. تا حدودی هم حق داشت. استالین واقعا تونسته بود در شوروی یک حکومت قدرتمند بسازه. اون نه تنها جنگ رو پیروز شده بود، که حتی از لحاظ اقتصادی هم شوروی رو پیشرفت داد. شوروی در اون دوران بعد از آمریکا دومین ابرقدرت اقتصادی بود. شوروی از یک کشور فقیر تبدیل به یک کشور صنعتی شده بود. به همین دلیل ماو علاقه داشت همین سیاست‌ها رو در چین هم پیاده کنه. ماو در اولین اقدامش یک کارزاری به راه انداخت، کارزاری به نام 100 گل سرخ. حالا این کارزار چی بود؟ ماو گفته بود بگذار 100 گل سرخ بروید، بگذار مدارس روشنگری تأسیس شوند. ولی هدفش از این حرف چی بود؟ ماو رسما اعلام کرد تمامی مخالفین دولت دیگه نیاز نیست بترسن، بیان و آشکارا از حکومت انتقاد کنن، حتی از شخص ماو انتقاد کنن. حکومت کمونیستی رو میتونن بکوبن و در این زمینه آزادی بیان دارن. کارشناسا و منتقدین هم آزادانه خودشون رو معرفی کردن و شروع به انتقاد از حکومت کردن. اما نتیجه چی شد؟ ماو ظرف مدت کوتاهی تمامی این منتقدین رو که حالا شناخته بود از جلوی روی خودش برداشت، همشون رو حذف کرد. در واقع این کارزار تله‌ای بود که ماو استفاده کرد تا مخالفینش رو سرکوب کنه. به قول خود ماو از طریق این کارزار مارها رو از درون غارها بیرون آورد. ماو در سال 1958 کمپین یک قدم به جلو رو معرفی کرد و قرار شد در چین از نظر اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک تحول بزرگ ایجاد کنه. برای این کار قصد داشت تمام کارهای استالین رو تقلید کنه. اما در واقعیت ماو هیچ اطلاعی از کشاورزی و صنعت نداشت. اون شدیداً تحت تأثیر یک زیست شناس روس به نام تروفیم لیسنکو بود. در همون سال 1958 کمپین چهار آفات رو مطرح کرد. قرار شد چهار آفت یعنی موش، مگس، پشه و خصوصاً گنجشک به طور کامل در چین از بین برده بشن. میلیون ها نفر در چین افتادن به جون گنجشکا، تا میتونستن این گنجشکا رو شکار میکردن و میکشتن. در این زمینه هم چینی ها خیلی خوب عمل کرده بودن، تعداد زیادی از گنجشکا کشته شده بودن. ولی این قضیه یک بحران در کشاورزی به وجود آورد. حضور این گنجشکا برای کشاورزی چین بسیار لازم بود. وقتی گنجشکا کشته شدن، بحران کشاورزی در چین اتفاق افتاد. ماو حتی دستور داده بود که شهروندان چینی کالاهای خودشون رو ذوب کنن و در صنعت فولاد بریزن، با این کالاهای ذوب شده بیان و فولاد تولید کنن تا چین هرچه زودتر یک کشور صنعتی بشه. میلیون ها نفر از شهروندان چینی اون دست از فلزات و کالاهای فلزی که داشتن رو ذوب کردن، زمین های کشاورزیشون رو رها کردن، کارخونه ها رو رها کردن و وارد صنعت تولید فولاد شدن. اما نتیجه این هم یک فاجعه بود. فولادی که تولید شده بود بسیار بیکیفیت بود و به هیچ دردی نمیخورد. تمامی اون سرمایه ها هدر رفته بود. به خاطر همین سیاست های اشتباه ماو، بین 30 تا 50 میلیون نفر از شهروندان چینی جونشون رو از دست دادن. اما ماو دست بردار نبود و همچنان از استالین ستایش میکرد. میخواست سیاست های استالین رو در چین پیاده کنه. ماو هنگامی که شنید خروشچوف اونقدر شدید از استالین انتقاد کرده، علیه خروشچوف شد. ماو به خروشچوف گفت این رفتار تو باعث میشه آبروی کمونیستا بره. استالین هنوز برای کمونیستا حکم یک قهرمان رو داشت. همین قضیه رابطه بین چین و شوروی رو شکراب کرده بود. ولی خروشچوف هم کوتاه نیامد. اون همچنان اعتقاد داشت که یک بهشت سوسیالیستی با ابزار قتل و سرکوب شدید امکان پذیر نیست. روابط چین و مسکو خدشه‌دار شده بود و در مارچ 1969 به اوج خودش رسید. یک درگیری مرزی بین دو قدرت کمونیستی در گرفته بود که تا 7 ماه ادامه داشت و حتی احتمال جنگ بین این دو کشور هم وجود داشت. اما نیکسون از این فاصله بین چین و شوروی استفاده کرد و در فوریه 1972 به کشور چین سفر کرد. نیکسون هر چقدر در سیاست داخلیش بدنام بود، در سیاست خارجی عملکردش فوق‌العاده بود. نیکسون و ماو با هم دیدار کردند و قرار شد در آینده همکاری‌های بیشتری داشته باشند، چیزی که شوروی رو بسیار نگران می‌کرد. غربی‌ها جهان رو به 3 دسته تقسیم کرده بودند. دسته اول کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس بودند و متحدانشون که به اونها جهان اول می‌گفتند. دسته دوم کشورهای کمونیست بلوک شرق بودند، مثل چین و شوروی و کشورهای متحدشون که به اونها جهان دوم میگفتن. کشورهایی هم که این وسط نه اینوری بودن و نه اونوری بهشون جهان سوم میگفتن. اکثر کشورهای جهان سوم در آفریقا و آسیا قرار داشتند. کشورهایی بودند که در سالهای دور قبل از جنگ جهانی دوم مستعمره اروپایی ها بودند. بعد از جنگ هم از این استعمار خارج شدند، مستقل شده بودند، ولی همچنان کشورهای فقیر و عقب افتاده ای بودند. در اواسط جنگ سرد و با ایجاد ناتو و پیمان ورشو، عملاً سیاست در اروپا قفل شده بود و امکان هیچ گونه حرکتی از هیچ طرفی وجود نداشت. به همین دلیل هم آمریکا و هم شوروی توجهشون به سمت کشورهای جهان سوم جلب شد تا در این کشورها نفوذ کنند. هرچند که نتیجه این رویکرد برای مردم کشورهای جهان سوم اصلاً خوب نبود. برای آمریکا نفوذ در کشورهای جهان سوم بسیار حیاتی بود، چون شدیداً به منابع و سوخت این کشورها نیاز داشتند. مهمترین منطقه برای آمریکا خاورمیانه بود که اتفاقاً انگلیسی‌ها در سالهای دور در اون منطقه نفوذ داشتند. خروشچف هم تصمیم گرفت برای بالانس قدرت در جهان، برای نفوذ در کشورهای جهان سوم با آمریکایی‌ها رقابت کنه. خیلی زود معلوم شد شوروی دست بالا رو در این رقابت داره. سالها استعمارگری غربی‌ها در کشورهای جهان سوم باعث شده بود مردم این کشورها شدیداً از غربی‌ها متنفر باشند. به همین دلیل راحت‌تر با شوروی کنار می‌اومدن. بعد از بحران کانال سوئز، خروشچف نهایت استفاده رو کرد. چیکار کرد؟ رفت به سمت مصر و جمال عبدالناصر و با جمال عبدالناصر قراردادهای همکاری امضا کرد. جمال عبدالناصر در جهان عرب حکم یک قهرمان و رهبر رو داشت. به همین دلیل اکثر کشورهای عربی در خاورمیانه یا خارج از اون متحد شوروی شدن و تمایلاتشون به سمت شوروی رفت. درسته که شوروی به نظر میرسید در خاورمیانه دست برتر رو داره، اما آمریکا در خاورمیانه یک متحد پروپاقرص داشت و اون هم اسرائیل بود. در اون دوران هم غرب و هم شرق، یعنی هم شوروی و هم آمریکا، هر دو از اسرائیل حمایت می‌کردند. اما زمانی که شوروی با عرب‌ها متحد شد، در واقع اسرائیل یک جورایی مقابل شوروی قرار گرفت. آمریکا هم حمایت‌هاش را از اسرائیل بیشتر و بیشتر کرد، تمام قد پشت اسرائیل وایساد و اسرائیل هم از این دوتا کشور باید یکی رو انتخاب می‌کرد. در سال‌های قبل‌تر آمریکا و شوروی جنگ‌هاشون رو برده بودن در شرق آسیا که در قسمت قبل دیدیم کشتارهای زیادی اتفاق افتاد. این بار قرار بود جنگ‌های آمریکا و شوروی در خاورمیانه اتفاق بیفته. در تاریخ 5 ژوئن 1967 اسرائیلی‌ها که به شدت از طرف آمریکا مجهز شده بودند، به طور کاملا غافلگیرانه به 4 کشور عربی مصر، سوریه، اردن و عراق حمله کردند. فقط در مدت 6 روز اسرائیل موفق شد نوار غزه و صحرای سینا رو از چنگ مصر، شرق اورشلیم و کرانه باختری رود اردن رو از چنگ اردن و بلندی‌های جولان رو از چنگ سوریه خارج کنه. جنگی که به جنگ 6 روزه شهرت داره. در این جنگ تمامی کشورهای عربی به کمک کشورهای مورد حمله رفتند، اما در نهایت پیروزی قاطع با اسرائیلی‌ها بود. در این جنگ اسرائیل وسعت کشورش رو 3 برابر کرد. جمال عبدالناصر قهرمان دنیای عرب شکست تحقیرآمیزی خورده بود. در سال 1970 جمال عبدالناصر از دنیا رفت و محمد انور سادات رئیس جمهور مصر شد. انور سادات در سال 1973 به کمک شوروی تصمیم گرفت مناطق از دست رفته توسط اسرائیلی‌ها رو برگردونه، در جنگی که به اون جنگ یوم کیپور گفته میشه. نیروهای مصری با کمک شوروی به سرعت اسرائیلی‌ها را از مناطق اشغالی بیرون کردند. اما نیکسون با ارسال سلاح‌های فراوون ارتش اسرائیل را تقویت کرد و یک بار دیگه اسرائیلی‌ها تا تا صحرای سینا و نزدیکی‌های قاهره پیشروی کردند. در نهایت قرارداد صلحی بین اسرائیل و مصر امضا شد و صحرای سینا به مصر بازگردونده شد. در اعزاش مصر اولین کشور عربی بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما همین جنگ باعث شد کشورهای عربی و مخصوصاً مصر از شوروی ناامید بشن و یک بار دیگه آمریکا کنترل خاورمیانه رو به دست گرفت. مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه و لبنان تا به امروز به نتیجه ای نرسیده. تقریباً تمام سیاستهای خاورمیانه در دوران جنگ سرد به دست یک یهودی آلمانی آمریکایی به نام هنری کیسینجر برنامه ریزی می شد. اما نقش کیسینجر فقط به خاورمیانه خلاصه نمی شد. کیسینجر از مهمترین سیاست پردازان آمریکا در تمام طول جنگ سرد به حساب می اومد. آمریکایی‌ها یه چیزی رو خیلی خوب می‌دونستن. اونها می‌دونستن که اگر در کشورهای جهان سوم حکومت‌های دموکرات روی کار بیاد، بدون شک این دموکراسی به ضرر آمریکا میشه. چرا؟ چون خیلی از این رهبران این کشورها تمایلاتشون بیشتر به سمت شرق و شورویه، نه فقط رهبرانشون که حتی مردمانشون. دلیلش واضح بود. دلیلش سیاست‌های کثیف انگلیس در سال‌های قبل بود. اکثر این کشورها همچنان از انگلستان نفرت داشتند و این قضیه روی سیاست‌های آمریکا هم تأثیر می‌ذاشت. اونها علاقه‌ای به غرب نشون نمی‌دادن، یا دوست داشتن مستقل بشن یا اینکه روابط نزدیکی با شوروی برقرار کنن. مشابه همین اتفاق در هندوستان افتاده بود. هندوستان که انگلیسی ها رو پرت کرد بیرون، یک حکومت دموکرات رو جایگزین کرد و دموکرات های هندوستان هیچ تمایلی به غرب نداشتند و متحد شوروی بودند. به همین دلیل آمریکا تصمیم گرفت دست به یک سری تغییرات حکومتی در این کشورها بزنه. یعنی یک سری دیکتاتور رو سر کار بیاره که این دیکتاتورها دست نشانده آمریکا بودن، تمامی فرامین رو از آمریکا می گرفتن و اجازه نفوذ شوروی در این کشورها رو نمیدادن. آمریکا بودجه سازمان سیا رو برای این کار 20 برابر کرد و دست به اقدامات خیلی عجیبی زد. از ترور رهبران کمونیست گرفته، از ترور کارشناسان چپگرا گرفته تا جنگ داخلی و کودتای نظامی، همه این کارها رو میکرد که دیکتاتورهای خودش رو در اون کشورها مستقر کنه و شوروی نفوذی در اون کشورها نداشته باشه. در مجموع آمریکا موفق شد در 64 کشور جهان تغییر رژیم انجام بده و دیکتاتورهای دست نشاندش رو در اون کشورها روی کار بیاره. بدون شک این اقدام آمریکایی‌ها اصلاً با اصول دموکراسی و حتی اخلاقی سازگار نبود. اما در بحبوحه جنگ سرد هیچ جایی برای فکر در مورد اصول اخلاقی اصلا وجود نداشت. در دهه 50 برتری در رقابت فضایی کاملا با شوروی بود. در 16 جون 1963 ولنتینا ترشکووا اولین زنی بود که به فضا فرستاده شد. دو سال بعد آلکسی لیانوف اولین قدم زدن در فضا رو با موفقیت به انجام رسوند. ناسا برای جبران خلایی که در صنعت فضایی بین آمریکا و شوروی ایجاد شده بود، سرمایه گذاری سنگینی روی پروژه آپولو کرد. هدف قدم گذاشتن اولین انسان بر روی کره ماه بود. در نهایت در 20 جولای 1969 آپولو 11 با موفقیت این مأموریت رو به انجام رسوند. نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که بر روی کره ماه قدم می‌گذاشت. با قدم گذاشتن اولین انسان بر روی کره ماه، رقابت فضایی به سرعت کنار رفت. شوروی پروژه فرود بر ماه خودش رو کنسل کرد و تمرکزش رو بر روی ساخت اولین ایستگاه فضایی گذاشت. با بهتر شدن روابط بین آمریکا و شوروی در زمان نیکسون، دو ابرقدرت تصمیم گرفتند در پروژه آزمایشی آپولو سایوز با هم همکاری کنند. در این پروژه فضانوردان شوروی و آمریکا با هم همکاری کردند تا نمادی باشه بر پایان نبرد فضایی. در سال 1964 شوروی دوباره دچار بحران اقتصادی شد. در دوران خروشچف شوروی در خیلی از زمینه‌ها دست برتر رو نسبت به آمریکا داشت. چندین بار آمریکا رو در نبردهای فضایی شکست داده بود. حتی از لحاظ تجهیزات جنگی برتری با شوروی بود. سلاح‌های قدرتمندتری نسبت به آمریکا تولید کرده بودند. اما اقتصاد کمونیستی نمیچرخید. از لحاظ اقتصادی همیشه از آمریکا ضعیف‌تر بودند و این اقتصاد همواره تبدیل به یک بحران میشد. قحطی و گرسنگی وارد کشور میشد. در نهایت هم حزب کمونیست شوروی خروشچف رو تحت فشار قرار داد که هرچه زودتر استعفا بده، چون نارضایتی‌های اقتصادی زیاد شده بود. خروشچف زیر این فشارها استعفا داد و لئونید برژنف جانشین خروشچف شد. برژنف هیچ گونه اعتقادی به آزادی و اصلاحات زمان خروشچف نداشت. در دوران برژنف دوباره شوروی رفت به سمت استالینی شدن. حکومت بسته‌ای شده بود. همه چیز در شوروی سیاسی شد. پست و مقام‌ها فقط به نزدیکان حزب کمونیست می‌رسید. خیلی از این پست و مقام‌ها به دست افراد سالخورده و رو به موت افتاده بود. از اون طرف یک مقدار فساد سیاسی و اقتصادی شکل گرفت. هر کسی هم که به پشت یک میزی میشه است تا پایان عمر اون پست رو حفظ میکرد و هیچ جایگاهی برای افراد جوان وجود نداشت. برژنف دورانی رو شروع کرد که بهش دوره رکود در شوروی گفته میشه. اقتصاد کاملا نابود شده بود. کشورهای اروپای شرقی هم که مجبور بودن سیستم اقتصادیشون رو با شوروی هماهنگ کنن، دوچار بحران اقتصادی وحشتناکی شدن. در برخی کشورها حتی ابتدایی ترین نیازهای مردم هم برآورده نمی‌شد. از اینجا بود که بسیاری از مردم امیدشون رو به سیستم کمونیستی از دست دادن. استاندارد زندگی مردم بسیار کاهش پیدا کرده بود. کاگبه، سازمان جاسوسی شوروی، با افزایش مخالفان شروع به دستگیری گسترده افراد کرد. مردم در تمام کشورهای کمونیستی خواهان اصلاحات گسترده بودند. در چکسلواکی اعتراضات مردم در سال 1968 باعث اعمال اصلاحات گسترده و آزادی‌های سیاسی بیشتر در جامعه شد. الکساندر دوبچک از طرف اصلاح طلبان به رهبری حزب کمونیست چکسلواکی منصوب شد. دوبچک وابستگی چکسلواکی به شوروی رو بسیار کاهش داد و به دلیل آزادی‌هایی که به جامعه داده بود طرفداران زیادی داشت. برژنف که از این اصلاحات احساس خطر می کرد، 250,000 نیروی پیمان ورشو رو با 7,000 تانک جنگی روانه چکسلواکی کرد و به این اصلاحات پایان داد. در این زمان برژنف دکترین خودش رو مطرح کرد. هرگاه سوسیالیسم در کشوری به خطر بیفته، وظیفه حفظ و دفاع از ارزش‌های سوسیالیسم در اون کشور به عهده سایر کشورهای سوسیالیستیه. این بدین معنی بود که هر جا شوروی کمونیسم رو در خطر میدید، اجازه داشت با نیروهای نظامیش وارد اون کشور بشه و نظم رو برقرار کنه. اما اشغال چکسلواکی برای شوروی اونقدر هم راحت نبود. ارتش سرخ 8 ماه طول کشید که چکسلواکی رو اشغال کنه. وقتی این اتفاق افتاد، اکثر کشورهای جهان این اشغالگری شوروی رو محکوم کردند. در بین این کشورها 3 کشور کمونیستی هم حضور داشت: رومانی، چین و یوگسلاوی. اینها هم اشغالگری شوروی در چکسلواکی رو محکوم کردند. ولی هیچ چیزی تغییر نکرده بود. وضعیت زندگی در بلوک شرق واقعا اسفناک بود. اما از اون طرف در اون دوران در بلوک غرب یک کولاک اقتصادی اتفاق افتاده بود. مارشال پلن واقعا جواب داد. رفته رفته اوضاع احوال اقتصادی در کشورهای غرب اروپا رشد خیلی خوبی پیدا کرده بود. اونها تونسته بودن اقتصاد آلمان رو یه سر و سامونی بدن. آلمان غربی که اقتصادش رشد کرد، سایر کشورهای اروپایی هم دارای رشد اقتصادی شدن. حتی کشورهای آلمان غربی و ژاپن که در جریان جنگ جهانی دوم خسارت شدیدی دیده بودن، از لحاظ اقتصادی رشدشون از شوروی بیشتر شده بود. اونها به یک رشد اقتصادی خیره کننده رسیدن. وضعیت رفاه در اروپا با هیچ زمان دیگه‌ای قابل مقایسه نبود. بهتر از هر زمان دیگه‌ای شده بود. سازمان زغال سنگ و فولاد اروپا در سال 1951 به وجود اومد. در این پیمان کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و آلمان غربی متحدان اقتصادی شدند و یکی از اصلی ترین دلایل پیشرفت اقتصادی اروپا همین پیمان بود. رفاه مردم در کشورهای عضو این پیمان از سایر نقاط جهان بالاتر بود. حقوق‌های بیشتر، آموزش بهتر، خدمات درمانی بهتر و نرخ بسیار پایین بیکاری. بعدها این اتحاد به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید. شکاف سطح زندگی بین شرق و غرب کاملا مشهود شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم یک سری از افراد در کشورهای غربی طرفدار تفکرات سوسیالیستی بودند، چون هنوز در فقر زندگی می‌کردند. اما در اون دوران، در اواخر دهه 60 میلادی، دیگه هیچ کس در کشورهای غربی طرفدار کمونیستا نبود. اونا می‌دیدند که زندگیشون خوب شده، اقتصادشون رشد پیدا کرده و این تفکر فقط در کشورهای غرب اروپا نبود، کم کم وارد بلوک شرق هم شده بود. خیلی از مردمانی که در بلوک شرق زندگی کردن دیگه حال و حوصله تفکرات سوسیالیستی رو نداشتن و اعتقاد داشتن اقتصاد کمونیستی نمیتونه اونها رو نجات بده. یک سری کارشناس ها ظهور کردن و گفتن دیگه نیازی نیست برای این جنگ سرد کشورهای غربی هزینه کنن. این اقتصاد کمونیستی ناکارآمده. اگر به حال خودش ولش کنیم، به مرور زمان خودش از درون فرو میپاشه. اما باز هم مشکلی وجود داشت. اوضاع آمریکایی ها به خوبی اروپایی ها نبود. در این دوران هنوز جنگ ویتنام ادامه داشت. اعتراضات مردم هم علیه جنگ افزایش پیدا کرده بود. نیکسون زیر فشار اعتراضات و هزینه های بالای جنگ تصمیم گرفت مذاکراتی رو با برژنف برگزار کنه. اونها قراردادی به نام پیمان محدودسازی جنگ افزارهای راهبردی یا سالت رو امضا کردند. قرارداد سالت وان در می 1972 بین دو طرف آمریکا و شوروی امضا شد و قرار شد دو طرف تولید موشک‌های غارپیمای خودشون رو متوقف کنن. این حرکت به هر دو طرف این امکان رو میداد که تمرکزشون رو به مشکلات اقتصادی داخلیشون معطوف کنن. بالاخره دیالوگی بین دو طرف برقرار شد و هر دو تصمیم گرفتند از هر نوع جنگ یا درگیری که به جنگ هسته‌ای ختم بشه پرهیز کنند. این آغاز دوره‌ای بود که به اون دتانت گفته میشد، یک اصطلاح فرانسوی که به کاهش تنش بین ملت‌ها اطلاق میشه. ما هم در اینجای کار قسمت سوم از داستان جنگ سرد رو به اتمام میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت چهارمش رو هم تقدیمتون میکنیم. Thank you.